جای سی
ډیره مننه خیر سی
خیر شکر و
لدې خبره تر سره قدر منوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو بلنې ساده خبرې مجلې سلطان محمد سرور تاسو ته ورنډ کوي
تکل صاحب محترم تشکر از شما سلام شنوندگان عزیز ساعت 7:30 صبح من سلطان محمد سرور هستم با همکاری طاهر روشان مجله خبری صبح امروز شنبه 29 دلو و 18 فوریه را به شما آماده نشر دارم توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در آینده نزدیک امضا خواهد شد ولی تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را تا 3-4 روز آینده اعلان می کند. وزارت ترانسپورت افغانستان می گوید به تلاش های خود برای بازگشایی شاهراه و سرک ها تسریع بخشیده است. رئیس محکمه ولسوالی انجیل هرات شام دیروز کشته شد و رئیس سازمان صحی جهان ارقام مبتلایان به بیماری ویروس کرونا در چین را تایید کرد. مشروع اخبار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را تا 3-4 روز آینده اعلان میکند. ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات شام دیروز به رادیو آزادی گفت آنها فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را در حضور کمیشنران کمیسیون شکایات، نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای ناظر و ناظران تکت های انتخاباتی تطبیق کردند. او افزود که اکنون دارالانشای کمیسیون روی گزارش نهایی خود کار میکند.
برای دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه داده شد که گزارش خود برای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شریک بسازه و انشالله تا 3-4 روز آینده نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان خواهد شد.
تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بازشماری و تفتیش خاص آرا را تحریم کرده است. نتایج ابتدایی انتخابات ششم میزان رئیس جمهور غنی را برنده اعلان کرده است. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید به تلاش‌های خود برای بازگشایی شاهراه و سرک‌ها تسریع بخشیده است. در این اواخر بارش برف و باران‌های شدید در افغانستان باعث مسدود شدن چندین شاهراه و سرک شده است. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت شام دیروز به رادیو آزادی گفت که تیم‌های عملیاتی سرک‌ها و شاهراه‌های زیادی را توانستند پاکاری و باز کنند، اما به گفته او برخی شاهراه‌ها و سرک‌ها در ولایات مانند غور، غزنی و دایکندی هنوز هم مسدودند. آقای حقشناس گفت که در غور مخالفان مسلح مانع فعالیت تیم‌های عملیاتی می‌شوند.
مخالفین مسلح به تیمای عملیاتی و تیمای برفاکی مجازی پاکاری را نمیتن تا بزرگای قومی نشست داشتن تا بتانیم که اشارهایی که مسدود از دولت و غور پاکاری کنیم و اشاره باز شود.
سخنگوی وزارت ترانسپورت می افزاید که شاهراهای بزرگ به شمول سالنگ ها که در این اواخر به علت برفباری های شدید مسدود شده بود اکنون بر روی ترافیک باز است. مقام های هرات می گویند عبدالرحیم رئیس محکمه ولسوالی انجیل شام دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت که حادثه در منطقه شیدایی رخ داد.
در داخل مسجد جهت ادای نماز رفته بودند، وقتی بیرون میشن حسوی افراد مسلح ناشناس که دو فرد بودند و بعد موتورسایکل سوار بودند مورد تیراندازی و سوی قصد قرار میگیره و متاسفانه شهید میشن.
تا کنون مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. به تازگی مقام های پلیس هرات گفته بودند که بر اساس گزارش های کشفی سارانوالان و قضات در این ولایت با خطر حملات مخالفان مواجه می باشند. رئیس سازمان صحی جهان ارقام مبتلایان به بیماری ویروس کرونا در چین را تایید کرد. مقام‌های چین دیروز دوشنبه تعداد مبتلایان به این بیماری را بیش از 70,000 تن گزارش دادند. تدروز آدانوم گبریاسوس که در شهر ژنو سوئیس در یک نشست خبری صحبت می‌کرد گفت که در چین 70,635 تن به بیماری ویروس کرونا مصاب شدند. او گفت که 1772 تن از مریضان تاکنون جان باختند. پلیس پاکستان میگوید در اثر انفجار انتحاری دیروز در یک گردهمایی مذهبی در شهر کویته حداقل 8 نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرزاق چیمه، آمر پلیس شهر کویته، دیروز دوشنبه گفت که این گردهمایی از سوی دهاتن از پیروان گروه اهل سنت و الجماعت برگزار شده بود. تاکنون کسی یا گروه مسئولیت بمبگذاری را به دوش نگرفته، اما بلوچستان پاکستان در گذشته شاهد برخوردهای فرقه‌ای بوده است. و میدان هوایی بین‌المللی شهر کییف پایتخت اوکراین دیروز دوشنبه شاهد رونمایی یک بنای یادبود کشته شدگان طیاره مسافربری اوکراینی بود که در ماه گذشته توسط راکت از سوی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تهران سرنگون شد. در این مراسم خانواده‌های 11 سرنشین اوکراینی این طیاره حضور داشتند. پرواز شماره 752 شامل 176 سرنشین از جمله 146 شهروند ایرانی و 11 شهروند اوکراینی بود. برخی دیگر از سرنشینان این طیاره مسافربری از شهروندان افغانستان، بریتانیا و سویدن بودند و از جمله 61 تن هم تابعیت کانادایی داشتند. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در آینده نزدیک امضا خواهد شد، ولی تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست. مسئولان امنیتی نسبت افزایش جنگجویان خارجی در صفوف طالبان و اشتراک آنها در جنگ‌ها در شمال افغانستان نگرانند.
در میان مخالفین مسلح دولت در ولایت جوزجان از نقاط دوردست ولایت فاریاب به خاطر اشتراک در جنگ‌های مشترک مخالفین مسلح دولت با نیروهای امنیتی گاهی اوقات اشتراک می‌کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت کارگران در معادن زغال سنگ در سمنگان را ناگوار می‌خواند.
هم قرار روان کردیم برای نظارت از وضعیت کسایی که در معادن زغال سنگ کار میکنند، خصوصا اطفال. بررسی در مجموعشان میده که متاسفانه یک وضعیت ناگوار است.
در رویدادهای مهم خارجی میشنویم که شمار مبتلایان به بیماری ویروس کرونا در چین به بیش از 70,000 نفر رسیده. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یکدن از شهریان کابل را میشنویم.
خب میشه خودت برام خودم معرفی کنی؟
سلام علیکم، تغییر راستم، باشنده شهر کابل هم شدم، مؤسس رشته اقتصاد بی بی ای.
خودت چی کار میکنی غیر از اینکه درس میخونی؟
در پالیزی که درس میخونم خودم یک دانه دکاندار فعالم هستم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار توحید لاجان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. هرچند امضای موافقتنامه میان طالبان و آمریکا در این اواخر به بحث‌های داغ مبدل شده، اما هیچ یکی از جوانب موعد دقیق امضای آن را تاکنون مشخص نساختم. همزمان آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از همه جوانب خواسته تا فرصت به میان آمده برای صلح را از دست ندهند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
موافقتنامه میان آمریکا و طالبان قرار است تا پایان ماه جاری مسیحی امضا شود. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، این را دیروز دوشنبه در پیام به خبرگزاری دی پی ای جرمنی نوشته است. آقای شاهین گفته که بر اساس این توافق همه سربازان خارجی افغانستان را ترک می کنند و پس از امضای موافقتنامه و قبل از آغاز گفتگوهای بین الافغانی 5,000 زندانی طالبان رها می شوند. امریکا تا هنوز در مورد توافق و دیگر جزئیات آن به رسانه‌ها تبصره نکرده، اما در این ارتباط به شرط اشاره نموده که طالبان بر اساس آن برای مدت یک هفته خشونت در افغانستان را کاهش می‌دهند. مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا، روی این مسئله تاکید زیاد کرده است. آقای اسپر شنبه گذشته در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ جرمنی به خبرنگاران گفت ایالات متحده در پایان کاهش خشونت افروزه تصمیم می‌گیرد باید که با طالبان موافقت نامه را امضا کند و یا نه. ولی این که کاهش خشونت افروزه چی زمان عملی می شود، سهیل شاهین روز یک شنبه در پیامی از دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو آزادی موعد دقیق آن را مشخص نساخت. او در ادامه پیامش نوشت که اردو جانب در این مورد اعلامیه های را منتشر می کنند و موعد دقیق امضای موافقتنامه را واضح می سازند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان که هیئت امریکایی را در مذاکرات با طالبان رهبری می کند دیروز دوشنبه در این مورد گفت که با پیشرفت ها به هدف رسیدن به موافقتنامه صلح محتاطانه خوشبین است. آقای خلیزاد گفت ایالات متحده در بخش امنیتی از طالبان تعهد به دست آورده است. آقای شاهین در ادامه پیامش به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته که آنها به هیچ کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند. در این میان انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید اگر فرصت به دست آمده صلح از دست رود هیچ افغان ما را نمی بخشد. آقای گوترش این را دیروز دوشنبه در سخنرانیش در کنفرانس بین‌المللی درباره چگونگی آینده مهاجران افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان بیان کرد. او گفت افغان ها از 40 سال به این سو به هم رنج و مشقت می کشند. انتونیو گوترش برای پیروزی پروسه صلح افغانستان از آمادگی سازمان ملل متحد خبر داده گفت سازمان ملل متحد آماده است تا در هر یک از مذاکرات صلح شرکت کند، بخصوص در روند آشتی تحت رهبری و مالکیت افغانها. این مذاکرات مطمئناً به حمایت سازمانهای مختلف نیاز دارد. سازمان ملل متحد کاملا در اختیار افغانها و سایر بازیگران است که برای شرکت در روند صلح و تحکیم آن تلاش میکنند. از طرف دیگر برای مبارزه مؤثر با تروریسم مشخص است که برقراری صلح میان بازیگران اصلی در افغانستان یک امر حتمی به حساب میرود. در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز دوشنبه در سخنرانی خود تاکید کرد که حکومتش از روند صلح افغانستان حمایت میکند. هرچند جزئیات موافقتنامه میان طالبان و امریکا تا کنون نشان نشده، اما خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک بخش مهم این توافق به حساب می رود. یک مقام ارشد امریکایی به تازگی به این موضوع هم اشاره کرده است. این مقام امریکایی گفته که شمار عساکر امریکایی تا 8600 سرباز کاهش می یابند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان امنیتی نسبت افزایش جنگجویان خارجی در صفوف طالبان در شمال نگرانند. آنها می گویند که طالبان ولسوالی های درزاب، قشتیپه و خماب ولایت جوزجان را با کمک این جنگجویان تصرف کرده است. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان میگوید که جنگجویان خارجی وابسته به شبکه القاعده در بخش‌هایی از ولایات جوزجان، سریپول و فاریاب وارد شده و به ولسوالی‌های این ولایت حمله میکنند. وی میگوید که اگر حکومت مرکزی برنامه‌ای در این مورد روی دست نگیرد وضعیت بدتر خواهد شد.
در میان مخالفین مسئله دولت در ولایت جوزجان از نقاط دوردست ولایت فاریاب به خاطر اشتراک در جنگ‌های مشترک مخالفین مسئله دولت با نیروهای امنیتی گاهی اوقات اشتراک میکنند.
در همین حال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری که روز پنجشنبه گذشته در یک همایش فرهنگی در شبرغان گفت که جنگجویان خارجی در برخی ولایات شمال فعالیت گسترده دارند. با گفته آقای دوستم در میان آنها پسر طاهر یلداش، جمعبای از ازبکستان و محمود تاجیکستانی نیز حضور دارند.
در کوهای ترپول بچه طاهر یلداش، قضا، قرغز، امسر خارجی هست. در کوهای ورماج، تیربند ترکستان همونطور گرفته اکثر خارجی ها جمعبای دکتر محمود از طویدره تاجیکستان برادرها پچه های تایرانداش کلیش آمد جا با جای شد.
آقای دوستم افزود برخی از ولسوالی های شمال افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه هستند و پایگاه های نظامی دولت هر از گاهی در معرض سقوط قرار می گیرند. اما محمد نادر بهروز از سخنگویان اردو در شمال می گوید فرماندهان ارشد اردو با هماهنگی نیروهای بین المللی مستقر در شمال برای آغاز عملیات نظامی برنامه ریزی می کنند.
انشاءالله با وقت نزدیک وعده دادند که با مساعی مشترک جمع نیروهای امنیتی در این استقامت هم عملیات های کلان و وسیع انشاءالله را اندازی میشه.
مقام های امنیتی در شمال افغانستان پیش از این نیز نسبت به حضور جنگجویان خارجی هشدار داده بودند. اما اکنون این مقام ها برای مقابله با این جنگجویان در پی افزایش شمار نیروهای اردو در مناطق شمالی هستند.
گزارش بود درباره اوضاع در شمال افغانستان. ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست به بررسی توافق میان آمریکا و طالبان پرداخته است. بارنت روبین نویسنده شناخته شده و افغانستان شناس این مطلب را نوشته که در آغاز آن آمده است ارزش دارد که چون این توافق صلح آزموده شود. با باور روبین این توافق برای پایان دادن جنگ 40 ساله در افغانستان سرآغاز خواهد بود. در ادامه آمده که توافق به خواست تمامی جناهای جنگ پاسخ میگوید، یعنی زمینه بیرون شدن نیروهای آمریکایی فراهم خواهد شد و در بدل آن طالبان ضمانت میدن که به تروریستان پناه ندهند. انتظار می رود پس از امضای این توافق طالبان با حکومت افغانستان روی میز مذاکره بنشینند و روی شرایط پایان دادن جنگ بحث کنند، آن هم در حالی که جنگ بر ضد تروریسم بین المللی ادامه یابد. همچنان به دنبال امضای توافقنامه ایالات متحده شمار نیروهایش را در افغانستان در جریان 135 روز به 8600 تن کاهش خواهد داد. در آخرین روزهای ریاست جمهوری باراک اوباما ایالات متحده به امین حد نظامی در افغانستان داشت. واشنگتن پست همچنان می نویسد حامیان حکومت افغانستان طور پیش بینی می کنند که طالبان خواهان حکومت موقت خواهند شد تا زمینه برای آمدن تمامی گروه ها به میان آید و آتش بس هم به اجرا گذاشته شود. موضع رسمی حکومت افغانستان هم این است که هیچ گونه حکومت اداره موقت را نمی پذیرد و تنها حکومت برایش قابل پذیرش است که در نتیجه انتخابات به میان آمده باشد. روزنامه واشنگتن پست نوشته که ادغام طالبان در صفوف نیروهای اردوی ملی افغان هم مورد بحث قرار داشته تا آنها بتوانند در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان مراکز تروریستان را از بین ببرند. به باور نویسنده این اقدام به همکاری پاکستان نیازمند است و گفتگوها روی در سطح بالای نظامی آغاز شده. در مطلب واشنگتن پست به نظریه های شمار از مخالفان هم اشاره شده که استدلال می کنند طالبان هیچگاه توافق را عملی نمی کنند، زیرا آنها خان احیای امارت اسلامی اند و آن سو پاکستان هم مراکز امن طالبان را هیچگاه از بین نمی برد. نشریه فارن پالیسی با عنوان نخستین مرحله به سوی توافق صلح افغانستان مطلب را نشر کرده است. نشریه با این آغاز میکند که با توافق بر سر کاهش 7 روزه خشونت، ایالات متحده آمریکا و طالبان راه‌ها برای پایان دادن به جنگ در افغانستان را باز میکنند. در ادامه آمده که اگر کاهش 7 روزه خشونت موفق شود، نخستین مرحله برای پایان دادن به جنگ 18 ساله افغانستان خواهد بود، کشوری که در آن حدود 13,000 نظامی آمریکایی مستقرند. نویسنده همچنان ارزیابی میکند که کاهش خشونت تغییر در وضعیت پس از 1 سال بحرانی در افغانستان خواهد بود. نشریه به نقل از مقام های افغان هم نوشته که قرار است توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه یعنی کمتر از 2 هفته دیگر امضا شود. به باور فارن پالیسی توافق برای آمریکا 135 روز فرصت میدهد تا جدول زمانی برای خروج نیروهایش از افغانستان را تعیین کند و سپس این نیروها در جریان 3 تا 5 سال افغانستان را به صورت کامل ترک خواهند کرد. مرحله بعدی آغاز مذاکرات بین الافغانی خواهد بود که به نوشته این نشریه قرار است ماه آینده آغاز شود. انتظار می رود حکومت افغانستان، سیاسیون و طالبان در این گفتگوها حضور یابند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت کارگران در معادن زغال سنگ در سمنگان ابراز نگرانی می‌کند. سید محمد سامی مسئول دفتر حقوق بشر در شمال افغانستان می‌گوید که وضعیت کارکنان به خصوص زنان و اطفال قابل نگرانی است و آنها به هیچ گونه امکانات نظر به حقوق بشریشان دسترسی ندارند. مجیب حبیب‌زئی از بلخ گزارش می‌دهد.
سید محمد سامی رئیس دفتر صحوی حقوق بشر در شمال افغانستان میگوید که اطفال و زنان در معادن زغال سنگ مصروف انجام کارهای شاقند. وی گفت که کندنکاری های سوف زغال سنگ به گونه غیر معیاری در این معادن صورت میگیرد. سامی میافزاید که حکومت باید زمینه استخراج معیاری معادن زغال سنگ را در سمنگان فراهم بسازد.
دیام قرار روان کردیم برای نظارت از وضعیت کسایی که در معادن زغال سنگ کار میکنند، خصوصا اطفال. بررسی در مجموعشان میده که متاسفانه یک وضعیت ناگوار است و هیچ گونه خدماتی بهداشتی و خدماتی مسئله تأمین معیشتشان و در عین حال مسائل صحی اینا هیچ گونه بیمه نداره و یک از نگرانی جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است.
با این حال اعضای شورای ولایتی سمنگان از وضعیت حاکم در معادن زغال سنگ انتقاد میکنند. هاشم سروری معاون این شورا به رادیو آزادی گفت که در ولسوالی های روی دواب و در یوسف از زنان و کودکان با پیمانه وسیع در استخراج معادن زغال سنگ استفاده می شود و آنها به هیچ گونه وسایل ایمنی تجهیز نیستند. آقای سروری افزود که از کودکان و زنان اکثرا در سوفهای خودسر که توسط زورمندان محلی استخراج می شوند بهره گرفته می شود.
استفاده از کودکان و خانم ها در کارهای شاقه و در سوفا و معادن کار غیر انسانی و غیر قانونی. دلیلش هم بی است که سوفا اکثرا خودسر است و متاسفانه در این راستا تا هنوز کاری انجام نشده. کودکان و خانم ها کارمندان در سوفا هستی غیر قانونی کندنکاری بشه و فوری بشه.
وی گفت این سروی و نظارت از معادن زغال سنگ این سوفهای خودسر تعطیل می شوند و به همین دلیل آمار دقیق کارکنان زن و اطفال در این معادن مشخص نیست. در همین حال صدیق عزیزی سخنگوی ولی سمنگان می گوید که تلاش ها جریان دارد تا جلو استخراج خودسر معادن و استفاده از اطفال و زنان در آن گرفته شود. بیشترین معادن زغال سنگ افغانستان در شمال کشور در ولسوالی های روی داب و دره صوف ولایت سمنگان قرار دارند که سالانه از درک استخراج و فروش آن بیش از 2.5 میلیارد افغانی عواید به خزانه دولت می ریزند. اما با این وجود به دلیل عدم توجه لازم به استخراج معیاری این معادن در 5 سال گذشته همه ساله نزدیک به 10 تن در اثر انفجارات گازی میتان در این معادن کشته شدند. مجیب حبیب‌زئی، رادیو آزادی، بلخ.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شمار مبتلایان به بیماری کرونا وایروس در چین به بیش از 70,000 نفر رسیده، اما بیرون از چین صدها تن دیگر در یک کشتی تفریحی در سواحل ژاپن به این بیماری دچار شده که در جمع سرنشینان آن شهروندان کشورهای مختلف به شمول ژاپن و امریکا هم شاملند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
شمار بیماری کرونا ویروس در جهان به 71,000 نفر رسیده است، اما در چین که شیوع این ویروس از آنجا آغاز شد، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 70,000 نفر رسیده است. تا کنون این ویروس در چین جان 1,772 نفر را گرفته است. بر اساس احصایه ارائه شده از سوی کمیسیون ملی صحت عامه چین، در 24 ساعت گذشته 2050 مورد تازه این بیماری ثبت شده است. این رقم پس از اینکه از کاهش مبتلایان بیماری این ویروس خبر داده شد و نشر می رسد. همزمان مقام‌های ژاپن اعلام کردند که 99 تن دیگر در کشتی تفریحی دایموند پرنسس تازه به بیماری ویروس کرونا دچار شدند. به این ترتیب تعداد مبتلایان این ویروس در این کشتی که در سواحل ژاپن ایستاده به 454 تن رسیده است. همه 2666 سرنشین و 1045 عمله این کشتی در قرنطینه به سر می برند. در این میان سفارت روسیه در ژاپن تایید کرده که یک تبعه روسی هم به بیماری ویروس کرونا مبتلا شده است. به گفته سفارت این شهروند یکی از میان 24 شهروند روسیه است که در این کشتی به سر میبرند و شاید هم این اولین مورد مثبت باشد. پیش از این دو تن در روسیه که آنها تبع چین هستند به این بیماری دچار شدند. امریکا با استفاده از دو پرواز چارتر بیش از 300 تن اتباع خود را از این کشتی تخلیه و به ایالات متحده انتقال داد. در میان آنها 14 تن به این ویروس مبتلا بودند. 40 تبعه امریکایی سرنشینان این کشتی که به این بیماری مبتلا بودند قبلا به ژاپن انتقال یافته و در شفاخانه در این کشور تحت تداوی قرار دارند. همزمان گزارش‌ها می‌گویند بیش از 500 تن دیگر در حدود 30 کشور جهان به این ویروس مبتلا هستند. در نتیجه بیماری ناشی از کرونا ویروس 3 تن در فرانسه، فیلیپین و ژاپن و 1 نفر دیگر در هنگ کنگ جان باختند.
همکارم مقیم نایب گزارش داد. شنوندگان عزیز، قبل از شنیدن پروگرام روزمره رنگای زندگی در دقایق اخیر برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را تا 3-4 روز آینده اعلان میکند. ذبیح الله سادات سخنگوی این کمیسیون شام دیروز به رادیو آزادی گفت فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی در حضور کمیشناران کمیسیون شکایات، نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای ناظر و ناظران تکت های انتخاباتی تطبیق شده است. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید به تلاش‌های خود برای بازگشایی شاهراه و سرکها تسریع بخشیده است. در این اواخر بارش برف و باران‌های شدید در افغانستان باعث مسدود شدن چندین شاهراه و سرک شده است. مقام‌ها در هرات میگویند عبدالرحیم رئیس محکمه بولسوالی انجیل شام دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. رئیس سازمان صحی جهان ارقام مبتلایان به بیماری ویروس کرونا در چین را تایید کرد. پلیس پاکستان میگوید در اثر انفجار انتحاری دیروز در یک گردهمایی مذهبی در شهر کویته حداقل 8 نفر کشته و 16 تن دیگر